عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام ارادت محضر با سعادت شما شنوندگان محترم و همراهان عزیز و همیشگی برنامه پویش. در روزی که تقریبا تمام ایران تعطیله به خاطر برودت هوا، در خدمت شما هستیم و امیدوارم که برنامه پویش امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. طبق معمول همیشه مشتریان همیشگی برنامه پویش میدونن که 3558 در اختیارشونه برای ارسال پیامک. دیدگاهاتون، نظراتتون برای ما اهمیت داره و دغدغه های فرهنگی شما رو حتما همکاران من در برنامه پویش پیگیری میکنن و سعی میکنیم که بهش بپردازیم. با ما همراه باشید. خب، تهران، قم، کرمانشاه، فارس، البرز، کردستان، کرمان، قزوین، همدان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان و خراسان‌های شمالی و رضوی و جنوبی و سمنان و گلستان و مرکزی و اصفهان و ایلام و مازندران ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیلن. البته آموزش پرورش اعلام کرده که آموزش مجازی دانش آموزان در تمام استان‌ها و مدارس دایره و از مدارس هم خواسته که در صرفه‌جویی در مصرف سوخت دقت کنند و تمام سامانه‌های گرمایشه مدارس باید خاموش بشه. استان گیلان اداره ها بازه اما مدارس و دانشگاه ها تعطیلن. امیدواریم هممون حواسمون به مصرف گاز باشد و دقت بکنیم دیگه. این روزها که وعده برف شدید دادن، برف 4 متری نزدیکی کرج باریده، اما تهران جاتون خالی، آسمون صاف صاف، هیچ خبری نیست، هیچ برفی هم نیومده. نمیدونم سامانه های هواشناسی تهران اشکال داره یا دوستان این سامانه ها رو بروز نکردن، هنوز برف نیومده اینجا. خب، دیروز تمام رسانه های دنیا تصویر یک حضور باشکوه و تاریخی رو به نمایش گذاشتن، تصویر حضور میلیونی مردم در بیروت. و نکته جالب توجه این بود که حتی رسانه های فارسی زبان بیگانه هم اعتراف کردند به حضور میلیونی مردم سراسر دنیا در وداع با پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین. و حتی توی فضای مجازی می دیدم که صحبت های نفیس کوهنورد گزارش کرد بی بی سی منتشر شده که تا حالا همچین جمعیتی ندیده و به شدت مردم استقبال کردند و بار دیگر بر زنده بودن مقاومت و حزب الله با حضور میلیونیشون تاکید کردند. در ایران هم در نقاط مختلف، حتی در برخی از شهرستان‌ها کاملا خودجوش این مراسم برگزار شد و یاد و خاطری شهدای مقاومت گرامی داشته شد. موضوعات مختلفی رو برای امروز انتخاب کردیم که کنار شما باشیم و بیشتر بهش بپردازیم. سازمان ملی جوانان احیا می شود، یه خبر خوب که البته یه بچه دیگه‌ش هم شاید یه مقداری سوال اطراف ذهن ما ایجاد کنه. جناب آقای علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، همراه ما هستن. آقای دکتر رحیمی سلام، خوش آمدید.
سلام، من هم خدمت حضرت عالی، جناب آقای امینیان و شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. صبحتون بخیر.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر رحیمی. به هر حال در این که سازمان ملی جوانان احیا بشه خبر خوبی نیست، شکی نداریم. اما یه نکته ای هست، الان در شرایطی که ما موضوع جوانی جمعیت رو داریم، توجه به نیروی نخبه و جوانمون ضروری است، حمایت ازش باید شکل بگیره، جلوی مهاجرتشو بگیریم، هوای ازدواجشو داشته باشیم. این سازمان باید می بود. چرا هنوز که هنوزه داریم در رابطه با بخش مهم جامعهمون که جوانان هستن، هنوز که هنوزه داریم آزمون و خطایی عمل میکنیم؟ از نگاه شما به عنوان معاون وزیر ایراد کار کجاست؟ یعنی هر دولتی بیاد الان این سازمان رو تشکیل داد و دولت بعد بیاد بگه خب نه این ضرورت نداره، منحلش کنیم. این اشکال در ما نیست، در ما منظورم در نظام مدیریتی و حکمرانی کشور نیست؟
خب ببینید، به عنوان کارشناس اگه بخوام جواب بدم، قطعا فرمایشتون درست هست و این ساختارهایی که ما در بخش‌های مختلف حاکمیت داریم،
بله،
ساختارهایی باعث باشد که به هر حال با علایق دولت‌های مختلف خیلی دچار تغییر نشود و بیشتر حالا اون رویکرد عملیاتی باشه که به هر حال تغییر بکنه. منتها ما نظام در واقع دیوان سالاری یا نظام به هر حال حاکمیتیمون به شکلی هست که این امکان فراهم شده که بعضن بر اساس سلایق مختلف در واقع رؤسای محترم جمهور یا مجلس شورای اسلامی بتوانند این تغییرات رو اعمال بکنند. قطعا نیت همه خیر بوده، یعنی ما مطمئنیم که همیشه تصمیم گیران ما با این نیت که بتوانند تسهیل بکنند و ارتقا بدن جایگاه فعالیت جوانان رو. من تا
چرا خود شما به عنوان آقای دکتر، چرا خودتون به عنوان معاون وزیر نرفتین دنبال این که اصلا یه وزارت جوانان جد واقعا جوانا وزارت میخوان؟ یعنی الان تو همون وزارت ورزش و جوانان به نظر میرسه که ورزش خیلی جدیتر داره بهش توجه میشه تا جوانا، یعنی از هر کی که میپرسی این رو میگه. بله. مثلا
خب این فرمایش درستی است، یعنی ما از ابتدای تشکیل سازمان ملی جوانان که به هر حال سال 79 تشکیل میشه، خب فعالیت جوانان یه رنگ و بوی بهتری در واقع میگیره، ولی با انحلال در واقع این مجموعه سازمان ملی جوانان یه افت محسوسی رو در فعالیت های
بله.
جوانان
چه سمنهای خوبی کار میکردن دکتر اون زمان.
بله بله، انصافا زمانی هست که واقعا اون گل فعالیت ها و اون دوران شکوفایی سازمان های مردم نهاد جوانان ما بود.
دقیقا.
خیلی خوب توجه کمتر شد و در طی این سالها اون جایگاهی که میباید بود از کمتر شد. خب ما از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان رسیدیم در واقع به معاونت وزیر که ساختار مشخص و سازمان ملی هم نداشت و این تغییری بود که حالا بالاخره اعمال شد. هر کدوم از بخش‌های مختلف در واقع نظراتی داشتن، مثلا دیگه بالاخره انحلالش زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و بعدن مجلس هم برای اینکه بتواند نظارت داشته باشد، چون حالا وقتی سازمان مستقلی بود وزیر نظر رئیس جمهور اداره می شد، مجلس در واقع دغدغش این بود که نظارت رو نداره و ذیل در واقع معاونت وزارت ورزش این رو دیدن.
درست.
اما امروز با توجهی که خب آقای رئیس جمهور به صورت ویژه دارن و تأکیدات ویژه‌ای که آقای دکتر پزشکیان داشتن در حوزه جوانان، ما تو هیئت دولت هم شاهد هستیم خب دغدغه‌های جوانان واقعا میخواد در اولویت اول مشکلات حل مشکلات دولت قرار بگیره و یکی از لوازم و ضروریات این کار این است که ساختار مناسب رو ما بتونیم ایجاد بکنیم در زمان کوتاه. خب همون ساختار و همون چارچوبی که تا الان بوده الان هم هست، یعنی اینی که ما بیایم شروع بکنیم یک وزارت جدید یا یک به هر حال معاونت ریاست،
آره اون خودش یه داستان دیگه ای داره دیگه، زمان بر
هستن. خیلی زمان بر هستن. ما اگر بخوایم به صورت عملیاتی در واقع این کار رو الان یه سر و شکلی بدیم، حین انجام خیلی از کارهامون که داریم انجام میدیم، یعنی ما این رو به موازات
آره
انجام
کاری زمین نمونده داریم. ولی اگر این جلوتر بیفته خیلی سخت‌تر. ما زمانمون محدوده، فقط بفرمایید که کی تکلیف معلوم میشه.
ذیل آقای امینیان ذیل وزارت ورزش و جوانان سازمان ملی رو احیا بکنه
انشالله،
که مجلس هم دغدغه های خودش رو حفظ کرده باشه بتونه نظارت بکنه،
یه مدیر جوان هم بزنین طور خود.
بله انصافا کمیسیون فرهنگی توجه خوبی داره، ولی خب ما مطمئنیم که با این ساختار چابک و جدیدی که ذیل وزارت ورزش در واقع تشکیل بدیم یه قدم خیلی رو به جلوی خواهیم داد
انشالله.
من اعتقاد ویژه دارم که احیای این سازمان یکی از مواردی خواهد بود که همه دوستان از گروه‌های مختلف سیاسی روش وفاق خواهند.
خدا رو شکر امیدوارم یه مدیر دهه 60 بذارین که
آره.
خودتون دهه چندین دکتر؟
من متولد سال 57 هستم.
خدا حفظتون میکنه. خب تقریبا همسن سالی میه، یکی دو سال اختلاف سنی. ولی یه دهه 60 بذارید واقعا این دهه 80 و 90 ها رو درک کنه.
آیمین ما تمام دعوا و خواست و به هر حال صحبتمون باز مجموعه دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت این هست که جوانان رو در بخش‌های مدیریتی به صورت عملی به کار بگیرن.
احسن به شما.
جوری نباشه که به هر حال تو مجموعه به من میگن خب معاون وزیرمون جوون هست.
البته من شما جوونی ما شما 45 سالته، من 47 سال، ولی در نهایت جوونم.
در دنیا به هر حال ما ببینیم که به قول شما اونایی که تو دهه چهارم زندگیشون هستن
بله.
نه مثل ما دهه پنجم نخست وزیرن، رئیس جمهورن،
بله، صدر بله.
و این نشون میده که دنیا داره حرکت میکنه به طرف استفاده از ظرفیت و توان جوان ها و این تو عمل باعث خودش
میشه. آفرین. شعار ندیم، شعار ندیم
و باید در عمل ما اینو شاهد باشیم
ان شاء الله. ممنونم دکتر رحیمی عزیز، ان شاء الله که فرصت های بیشتری در کنارتون باشیم در مورد جوان ها بیشتر صحبت کنیم. جوان ها خیلی خواسته دارن، خیلی خواسته دارن.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا
نگهدار. شما ممنون از توجه.
یا علی موفق باشید. 8 تا 10 دقیقه است با ما باشید. صحبت کردم با دکتر رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. ممنونم از آقای دارش خان نوراللهی که پیامک دادن و نقدی کردن از خدمات که جانبازان ارائه میشه. ابراز خوشحالی کردن. 0-1-1767 از برنامه پویش و همراهی ما با شما. گفتن به گمان من باید وزارت زندگی هم تأسیس بشه که نیازهای افراد، خانواده و جامعه بهش توجه بشه تا حد امکان به اونا کمک بشه. وزارت رفاه به هر این کار داره انجام میده با همه محدودیت‌های منابعی که وجود داره. حمیدرضا امینی عزیزم خیلی متشکرم از اینکه همیشه بنده رو مورد لطف قرار میدید. متشکرم. نه دیگه سرما خوردیم خوب شد آقای امینی. یه ذره این ته صدای مونده که دیگه الان همه بچه‌ها الان دقایق پیش آقای معنوی هم صداش سرما خورده بود. ببخشید بر ما. شما یه پیامک میدید یه کاری میکنید من پیامکتون رو بخونم یه چیزی بگم بعد از اون ور همه اونجا با من دعوا کنم یه چیزی دیگه. حالا بریم سراغ خبرهای بعدی و کیف کنیم در کنار شما شنوندهای دوست داشتنی و مهربون و البته تیم خوب پویش، تکننده محترم سرکار خانم مقدسی و هماهنگی پرتلاشمون خانم طاهری عزیز که همیشه زحمت میکشن و هماهنگی های تلفن ها رو انجام میدن. خب این صدای سرماخورده وقتی زیبا میشه توسط آقای دکتر بخشی اتفاقای خوب براش میفته که صدا بردار خوب و کاربلدمونن و زحمت میکشن. قدردانی میکنم از زحمات ایشون. بریم سراغ موضوع نمایشگاه مد و لباس شیراز، فرصتی برای نمایش آخرین دستاوردها و تبادل تجربیات. آقای شاکریزاده دبیر محترم جشنواره همراه ما هستن. آقای شاکریزاده سلام، صبحتون بخیر، به پویش خوش اومدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی خوبه نمایشگاه مد
و لباس برگزار بشود. اما همه این نمایشگاهی که حتی خود من هم گاهی وقتا رفتم، دو تا اتفاق میفته. یک سری میان غرفه اجاره میکنن و کرایه میکنن برای اینکه محصولاتشون رو بفروشن و آخر سر هم با یه جورایی نارضایتی میگن آقا فروش نداشتیم و بازار خراب بود و از این چیزا، اونجا رو ترک میکنن. یه سری ها یک مجموعه نمایشگاه برای معرفی دستاورد هاست. حالا توی خبر اومده که شما میخواین دستاورد معرفی کنید. این دستاورد ها معرفی میشود، آیا در بازار هم عرضه خواهد شد؟ آیا میتونیم شاهد وجود نمادهایی از پوشش جذاب ایرانی اسلامی توی تن مردم روی کف جامعه باشیم آقای شاکر زده؟
بله، موضوع درستی اشاره کردید. به هر حال این یک نوع رویداد فرهنگی هنری هست.
بله.
که دو حوزه مد لباس داره برگزار میشه. قطعا ما باید به سمت این بریم که این، حالا به هر حال این طراحان لباسی که محصولات خودشون دستاوردهاشون عرضه میکنن، بتونن تجاری سازی کنن. چون اگر نتونن تجاری سازی کنن
فایده نداره.
آره، خب ما الان این نمایشگاهی هم که داریم برگزار میکنیم، این ششمین نمایشگاهی هست که دوستان فاس و شیراز داره برگزار میشه و همزمان هم دارن به هر حال طرحاشون و کاراشون و دستدوختهای خودشون رو دارن عرضه میکنن و هم دارن به فروش میرسونن. یعنی همزمان محل ارتباط بین فروشنده و مشتری هست. در حال خودشون یک محکی میخورن توی رویداد سوزه، یک محکی میخورن که آیا این لباسی که طراحی کردن، این لباسی که دوختن، آیا مشتری پسند هست یا نیست، آیا مشتری نظر داره بخره و بتونن بعد به تولید انبوه برسونن.
درسته. خب این خیلی مهمه ها، یعنی اینکه شهر بزرگ شیراز و مهد فرهنگ و هنر بتونه یک فرهنگی رو در استفاده از لباس‌های فاخر ایرانی جا بندازه، این کار بسیار بزرگی است. اما چقدر حمایت شدید؟ پای کار بودن وزارتخونه‌های مرتبط، اومدن کمک بکنن یا نه باز با همین گیروگوره همیشگی مواجه بودید؟
بله، ما تو یکی از مشکلاتی که داریم این نمایشگاه مقطعی است. یعنی ما همیشه در
اونم دو روز بوده. اونم دو روز آقای شاکر،
اونم نصفه دیگه سه روز است، ششم تا هشتم سه روز است.
خب.
ما دو بار تو دو مقطع برگزار می‌کنیم، یکی مهمان، یکی حالا مثلا اسفند ماه. همیشه دغدغه ما به عنوان برگزار کننده واهانگی طراحان لباس این بوده که یک محل دائمی برای نمایش این لباس ها داشته باشیم، محلی که حالا فرق داره با اون بحث های تجاری و مغازه، اون اجاره های سنگینی که هست.
درست.
این طرح بتونیم یک حمایت کنیم از تولید داخلی، حالا به رونق صنعت مد لباس کشور.
اصلا ما کلی طراح لباس داریم آقای شاکر نژاد که اصلا میتونن با ایجاد مانتوهای مختلف و جذابی رو طراحی کنن. من اینو که میگم واقعا دیدم با چشم خودم و مورد استقبال دختران جوان این سرزمین هم قرار گرفته. هم پوشیده است، هم جذابه و هم از رنگ‌های شاد استفاده شده. به قول شما اگه نمایشگاه دائمی باشه خیلی خوب میشه.
بله، و این یک نوع صنعته، هم هنر هم صنعته.
دقیقاً.
طراحی لباس هم هنر هم صنعته. ما امیدواریم دستگاه مسئول، یعنی واقعا ما دغدغه‌مون اینه. حالا مخصوصا حالا وزارت ارشاد که متولی کارگروه سامانده مد لباس هست و همیشه حامی نمایشگاه بوده. حالا از اون طرف هم با ارتباطی که با وزارت سمت وجود داره بیان تو تولید کمک کنن. و این خیلی از این طراحان نوپا هستن که اگر حمایت بشن قطعا حرفای خوبی برای گفتن دارن، قطعا میتونن حالا همون برند خودشون، نشان تجاری خودشون رو جهانی بکنن. طراحی لباس کلا جزء ده شغل برتر دنیا شناخته شده توی این سالهای اخیر و امیدواریم که حالا همونجوری که ما دغدغه داریم بحث تنوع و دغدغه داریم سطح سلیقه و فرهنگ پوشش جامعه، از این طرف هم بیام در حال پاسخگو باشیم به این دغدغه.
انشالله که اینطوری باشه. فقط یه نکته ای که از تو فضای مجازی کار میکنین که سلیقه مردم رو تغییر بدید تو برخی از این در واقع دستاوردها و معرفی دستاوردها یا نه؟
بله، نگاه، ما یه اتفاقی خوبی هم داره میفته. این مسابقه های طراحی لباس هست داره برگزار میشه.
خوب.
این مسابقه به هر حال این افراد طراح لباس هیچ کلی اینا شرکت میکنن. حالا بعضی موقع مسابقات به صورت فضای مجازی هست، بعضی موقع به صورت حضوری هست. اینا میان آخرین دستاوردهای خودشون رو متناسب با اون بالاخره سبکی که نیاز جامعه هست میان در حال محک میزنن و ما توی فضای مجازی بازخورد اینو میگیریم و این یه اتفاقی که میفته. این طرحاشون رو میان نمونه اولیه میدوزن و قطعا ما هم باید بازخورد بگیریم، هم ارتقا بدیم سطح فرهنگ و پوشش مردم. و امروزه اومدن حالا به هر حال طراحان از سبکای ایرانی اصلی، حالا ما تو استان فارس لباسای قشقایی داریم، لباسای ایلات مختلف داریم، لباسایی هستن که به هر حال از تمدن ما در چشم میگیره، لباسایی هستن که
بله.
در حال جامعه میتونه بپسنده. الان خیلی از طرحایی که قبلا روی فرش این طرح انجام میشد الان اومده روی لباس داره انجام میشه و خدا رو شکر مورد استقبال خیلی از این جوونا قرار گرفته.
خب خدا رو شکر. البته واقعا هم همینجوری ها، یعنی جوونا حتی تو سلیقه های موسیقاییشون هم میبینیم که یواش یواش دارن برمیگردن به موسیقی های سنتی. سنتی ها براشون داره جذاب میشه. کنسرت های برخی از این خواننده هایی که الان دارن سنتی میکنن خیلی فراتر از برخی دیگه از خواننده های جدید شلوغ میشه و نشون میده مردم دارن برمیگردن به اون تفکر و فرهنگ اصیلی که داشتن و این خیلی ارزشمنده. ممنونم آقای شاکر نژاد عزیز. ششم تا هشتم اسفند در شیراز انشالله پرقدرت ظاهر بشید و موفق باشید.
انشالله. ممنون از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
8 و 19 دقیقه از پویش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و امروز دوشنبه است، ششم اسفند، یک روز سرد و تعطیل تقریبا در سراسر ایران. خب اون سریال پردردسری هم که پیروز در موردش صحبت کردیم و گفتیم که صحنه‌های مختلف به هر حال چالش‌دار رو داره پخش میکنه، بر اساس آخرین خبری که در رسانه‌ها منتشر شده پخشش متوقف شد. اونو دستاورد خودمون نمیدونیم، تلاش دوستانمون در ساترا میدونیم که بالاخره پای کار اومدن و پخش این سریال به علت نداشتن مجوز تولید و پخش متوقف کردن و عوامل فیلم باید ضمن کسب مجوز تولید و پخش ایرادهای سریال هم اصلاح کنند. خب یه پویشی هم را افتاد به نام سربازی رفتن دختران که نامه‌ای دادن و آقا با توجه به دخترام دارن تو ایران زندگی میکنن اونا هم باید برن سربازی و نمیدونم از اینجور چیزا، که فرمانده کل ارتش نسبت به این پویش واکنش نشون داد و گفتن که کارزار رفتن دختران ایران زمین به سربازی یک شوخی بچگانه است، در رگ تمام پسران ما خونی وجود دارد که در جنگ تحمیلی برای حفاظت از ناموس سرزمینمان در هم دمیده شدند. صاحبان ایجاد این کارزار از سوی دستگاه قضایی پیگرد می شوند. واقعا عجب غریب بود کارزاری که وقتی ما مردها و مردهای غیور این سرزمین هستند نیازی به سرباز رفتن دختر خانم ها نیست، همه پای کار ناموس این سرزمین هستن و مراقبش هستن. بریم سراغ موضوع بعدی، موضوع بسیار مهم مرجعیت رسانه‌ای. در روزهای گذشته در رسانه‌های مختلف داخلی موضوع مرجعیت رسانه‌ای بارها مطرح شد. در مورد خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش‌های متعددی منتشر شد که این خبرگزاری دیگه اون مرجع رسمی رسانه‌ای نیست. کارشناسا اومدن گفتن که اینطوری نیست و خبرها به هر حال هنوز به نقل از خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر میشه. سایر خبرگزاری همینطور. یه عده اومدن گفتن که فضای مجازی الان مرجعیت رسانه‌ای داره یا رسانه‌های بیگانه. اجازه بدید با آقای دکتر البرزی صحبت کنیم، کاربلد این کار که بارها باشون صحبت کردیم. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان
عزیز رادیو فرهنگ. در خدمت شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. مرجعیت رسانه‌ای، حالا نمیتونیم انکار بکنیم که مردم ما، برخی از مردم ما مرجع رسانه‌ایشون شده شبکه‌هایی مثل شبکه‌های معاند فارسی زبان یا فضای مجازی یا کانال‌های عجیب و غریب، حالا اصطلاحاً میگن فیک نیوز یا مدل فارسیش میشه خبر گزاری های نادرست. آیا این اتفاق افتاده یا خیر؟
بله ببینید، ما اول باید مرجعیت رسانه‌ای رو تعریف کنیم و مؤلفه‌های اون رو بگیم تا معلوم بشه که در واقع مرجعیت رسانه‌ای الان دست کدوم رسانه هاست.
فقط مدیریت زمان بکنید دکتر.
بله بله. مجلس رسانه چهار مؤلفه داره. یکی بحث اعتماد مخاطبه، بحث اعتبار رسانه است.
بله.
ضریب نفوذ رسانه است و تاثیرگذاری رسانه. اگه این چهار مؤلفه رو روی همه رسانه‌هایی که شما فرمودید ما بذاریم و تحقیق بکنیم، معلوم میشه که در واقع این ادعایی که در مورد مرجعیت رسانه‌ای میشه که آقا مرجعیت رسانه‌ای مثلا رفته خارج کشور و داخل کشور نیست، من این رو درست نمیدونم. ببینید، ما میتوانیم مصادیقی رو در واقع در مورد این موضوع مثال بزنیم و ببینیم که در واقع چه اتفاقی میفته. یکی از مصادیق همین مصداق 20 بهمنی بود که راهپیمایی 20 بهمن برگزار شد.
بله. اگه قرار بود مرجعیت رسانی اونا باشن، اصلا هیچکی نمی اومد تو خیابونا.
یکی همین، یکی در واقع نوع انعکاس اونها رو نشون میداد. این 20 بهمن در واقع یکی از اون 20 بهمنایی بود که جمعیت زیادی اومده بودن که حضرت آقا هم از حضور مجلس مردم، قیام مردم در واقع راجبش صحبت کردن و تصاویری که منعکس شد این رو نشون داد. رسانه‌های معاند از چند روز قبل، از ماها قبل اومده بودن در واقع تحریف واقعیت میکردن و میخواستن در واقع یه کاری بکنن که حتی یک نفر رو هم بتونن از این جمعیت کم کنن، در واقع این کار رو کردن. اما ما دیدیم که در واقع تاثیرگذاری این رسانه ها در جریان رسانه داخل زیاد نیست. علاوه بر این که اون موضوع فاندگیت ها هم که منتشر شد و معلوم شد که بودجه این رسانه ها از کجا تامین میشده و در واقع ایالات متحده آمریکا در قالب در کمک‌های مختلفی که به این افراد می‌کرده که در رسانه‌های بیگانه بیان کار بکنن و اثرگذاری داشته باشن، خود آمریکایی‌ها معلوم فهمیدن که این رسانه‌ها تأثیری نداره و دارن بودجه‌هاشون رو یکی به یکی قطع می‌کنن. این یک در واقع مصداقی که ما می‌تونیم روش در واقع صحبت کنیم. اما در مورد رسانه‌های داخلی ما باید به این نکته توجه کنیم که بالاخره فضای مجازی هم که در واقع الان اومده و کاربران رسانه‌ای در اونجا هم حضور دارن، به نوعی اخبار و تولیدات رسانه‌های ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون و خبرگزاری‌های داخلی در فضای مجازی هم بازتاب‌های خودش رو دارد. اما این که ما بگیم تمام محتواهای رسانه‌های رسمی در فضای مجازی بازتاب پیدا می‌کنه، این گونه نیست. مثل همه دنیا در واقع فضای مجازی یک فضاییه که در اون محتواهای مختلفی میاد و ترند میشه و بازتاب پیدا میکنه. درست. و ممکنه برخی از حتی ترندهایی که ایجاد میشه توسط کاربران فردی و کاربران خاص هم اتفاق بیفته. بنابراین منهای فضای مجازی که در واقع تصدیگری در اون معنا نداره و همه رسانه‌ها توش نقش دارن، در فضای رسانه داخل تقریبا اگر ما بخوایم بگیم خبرگزاری‌های اصلی کشور از قبیل اینا، صدا و سیما، مهر و ایسنا و غیره تاثیرگذاری خودشون رو در تولید اخبار و محتوا در این فضا در واقع دارن.
حالا اگه نخواهیم از خودمون تعریف کنیم، واقعا رسانه ملی همین الان مرجعیت رسانه‌ای جدیه در
کل ایران. بله، آمارهای نظرسنجی هم داره، نظرسنجی‌های مختلف خود صدا و سیما و سایر دستگاهایی که نظرسنجی میکنن هم همین رو داره در واقع نشون میده. و ما در بزنگاه‌ها خیلی راحت این رو داریم میبینیم. یعنی شما همین الان در واقع اگه نگاه بکنید در اخبار مواقعی که مردم میخوان تاییدیه بگیرند، یعنی شما ممکنه خبری رو حتی در یک جایی ببینید اما رسانه ملی تایید نکنه کسی باور نمیکنه. همین بحث‌های مختلفی که ممکنه در مورد موضوعات مختلف در واقع نقاط حساس زمانی و غیره شما میبینید این موضوع اتفاق افتاده.
بله.
دیروز در واقع خود همین تشییع باشکوهی که در لبنان و حضور باشکوهی که مردم ایران در مسلح ها به ویژه مسلح های شهر تهران داشتن.
بله.
همین موضوع رو در واقع نشون داد که رسانه های اصلی کشور در واقع روایت کننده این موضوع بودن
و مردم هم به اونها مراجعه کردن. آی دکتر، ما چون زمان نداریم، فقط یه راهکار بگید. خیلی از بچهای رسانه الان دچار چالش شدن، روزنامه‌ها، سایت‌ها نمیدونن که چه کار باید بکنن که در این گردونه پرسرعت فضای مجازی، مرجعیت رسانه‌ای و قدرت رسانه‌ای باقی بمونن و همچنان منبع خبر باشند.
ببین، ما مشکلمون در حوزه نسل دهه 70 و دهه 80 است.
درسته.
مدل خبرگیری اینها تغییر کرده. مدل خبرگیری اینها NFM شده، یعنی بحث نیوز فایند می، یعنی خبر باید بیاد من رو پیدا بکنه تا اینکه من به دنبال خبر باشم. اینها با پدر و مادرهاشون متفاوتن در مصرف خبر.
درست.
من به نظرم میرسه که خبرگزاری ها و سایت های داخلی مدل خبررسانیشون رو برای این نسل باید یک مقدار تغییر بدن، در واقع یک شناختی از ویژگی ها و علاقمندی های این نسل داشته باشن